سوال، ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
موضوع از معاذبت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواهات بکنید؟
چون نیت خالص برای خدا، آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن درباره انسان میشه این مدعو
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم. ان شاء الله هر جایی که هستین حالتون خوب و خوش و سر حال باشه. توفیق نصیب بنده و همکارانم شده بار دیگه شب و روز دیگه در خدمت شما باشیم. شبکه جهانی ولایت، برنامه پرسمان قرآنی. اجازه بدید تبریک بگم ایامی که در پیش رو داریم که مهمترین اون هم ولادت با سرسعادت صدیقه طاهره کبرا و روز مادر و خدمت همه شما خوبا. بیننده برنامه خودتون هستید و من مفتخرم که در محضر استاد گرامی خودم وجود نازنین استاد رستم نجات هستم. از استاد از سلام و ادب و احترام دارم. خیلی تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردیم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم به همه مؤمنین مؤمنات در اقصا نقاط عالم که هستن، انشاءالله که زیر سایه قرآن و اهل بیت باشن. همینطور خدمت حضرت عالی و همکاران در خدمت.
خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم در این ایام فرخنده و میمون و مبارک. نه. یه نکته محضر شما بینندگان محترم عرض میکنم که تأخیر ما رو ببخشید. این قدر برنامه به دلیل مشکلات فنی که داشت با تأخیر تقدیم شما شد. و نکته بعدی این که راه های ارتباطی که هم کنم زیر نویس کنم خیلی خوشحال میشیم. خیلی خوشحال میشیم. هم سوالاتتون رو به صورت پیامک به دست بنده حقیر برسید، هم میتونید که تماس بگیرید و صدای گرم شما رو بشنویم. یا علی مدد در خدمتتون هستیم. استاد بزرگوار سوالا رو اجازه می‌فرمایید شروع کنم؟ سوال اول که من خیلی خوشحالم هستم حضرت استاد، یه جوری ارتباط با ایام ولادتی که حالا یکی دو سه روز دیگه در پیش رو داریم هست. فرمودن که قرآن احساس می‌کنم دوست عزیز بیننده تناقضی در کلام دارن. درباره حضرت مریم دارن که خدا او را بر زنان جهان برگزیدند، در حالی که همین تعبیر در باره وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها از زبان پیامبر نقل شده. بالاخره کدام سید زنان عالمین هستن؟
بله، عرض کنم که آنچه را که درباره حضرت مریم سلام الله علیها اومده این است که قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. معناش هم این است که ملائکه به مریم مقدس گفتن که خدا تو را برگزید و تو را تطهیر کرد و تو را بر زنان عالمین، یعنی واصطفاک علی نساء العالمین، تو را بر زنان عالمین یعنی جهانیان برگزید. این تعبیر راجع به حضرت مریم در قرآن اومده. ولی آنچه که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها اومده سیدت و نساء العالمین است.
بله.
اون تعبیری که از رسول مکرم اسلام عمدتاً سیدت و نساء العالمین، سیده یعنی سرور. برگزیده ممکنه زیاد باشن، مثل این آیه که میگیم که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران. خب آل ابراهیم، حضرت موسی و حضرت هارون دوتا با هم همزمان پیغمبرن، یعنی همزمان برگزیده خدا هست. پیغمبران همه برگزیده خدا هستند. بنابراین این تعارضی به اون معنا نیست بین سخن خدا و سخن پیغمبر. این یه نکته. نکته دیگر این است که در روایات ما دو جور جواب داده شد. یک جواب این است که ان الله اصطفاک علی نساء العالمینی که بله در سوره مریم اومده، البته من یه بخشی از آیه رو خوندم، وصفاک علی نساء العالمین. این ببینید در این آیه دو بار واژه استفاکه به کار رفته.
بله.
یک میگه که ان الله استفاکه، این یک استفاکه، استفاکه یعنی همون برگزید تو را، و تحرکه تطهیر کرد تو را، وصفاکه دوباره وصفاکه تکرار شده، یعنی بین وصفاکه اول و وصفاکه دوم یه و تحرکه فاصله هست.
بله.
علامه بزرگوار، علامه طباطبایی یه نکته قشنگی داره، میگه این دو نوع استفا هست و الا در یک آیه که دوبار یک مطلب رو تکرار نمیکنه. حالا آیات تکراری در قرآن داری، میری جای دیگه تکرار میکنه، اما اینجا کنار هم که آورده معلومه که دو نوعه. اون واستفاکه اول استفاکه در واقع استفا و برگزیدگی معنوی است، مقام در واقع معنوی رو اشاره داره. اما واستفاکه علی نساء العالمین، چون علی نساء العالمین داره، معلومه که یک امری است مربوط به زنان.
بله.
زنانگی در واقع یک استفای این، و این استفا استفای معنوی نیست که در تعارض با مقام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه. او سیده نساء عالمین است، یعنی من الاولین الی الاخرین، و اون مقام معنوی رو اشاره داره راجع به حضرت زهرا. اما واستفاک علی نساء العالمینی که درباره حضرت مریمه، در ارتباط با یک استفاء خاصه، یک برگزیدگی خاص که در روایات ما اومده، و اون چیه؟ میگه در این که زنی بدون شوهر،
بله،
بدون شوهر دارای فرزند بشه، در این حضرت مریم تنهاست. فقط خدا در بین تمام زنان عالم یک زن را انتخاب کرد که بدون تماس با مرد، یعنی واقعا در واقع جنس مخالف، بدون اون دارای فرزند شده. پس بنابراین این اشاره به یک مقام معنوی نداره که در تعارض با مقامات معنوی حضرت زهرا سلام الله علیها باشه.
بله.
حضرت زهرا دارای فرزند است اما شوهر دارد. حضرت مریم دارای فرزند هست اما بدون شوهر. اینو بله. میخواد بگه، و این اشاره با مقام معنوی نداره. نکته دیگر این است که در روایات ما یه جواب دیگه هم داده شد، در روایات، اکثر روایات اشاره به این جواب داره، و اون این است که اونی که درباره حضرت مریم اومده در واقع به معنای این است که در زمان خودش، یعنی نسبت به زنان موجوده در عصر حضرت مریم، او تا اون زمان برگزیده زنان بود، نه آنچه که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها اومده که تا روز قیامت.
بله.
این هم برای رفع در واقع تعارض و اختلاف گفته شده. به هر حال این دو جواب داره، یعنی دو نوع نگاه شده به این آیه، و اگر جواب اول رو بپذیریم اصلا ارتباطی با هم نداره. آنچه را که درباره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اومده منظور مقام معنویشه، آنچه که درباره حضرت مریم اومده در این که او بدون شوهر دارای فرزند شده، اون ربطی به هم نداره که تعارض ایجاد بشه. بله، من در خدمت
تمنونم. خیلی متشکرم. من چون فرصت زیاد دوستات ندارم، دو سه روز دیگه به عبارتی
بله
ولادت با سر ولادت زهرا سلام الله علیها، از محضر شما بینندگان محترم میخوام اگر سوالاتی مرتبط دارید که بفرستید، محضر با سوال تقدیم کنیم، بر جذابیت برنامه ما خیلی بیشتر کمک میکنه. و اینکه پیام احساسی دلنوشته اگر دارید بفرمایید که تقدیم کنیم به همه مادران با صفا. استاد بزرگ فرمودن که چطور دعا میکنید که آیه 55 سوره مائده درباره ولایت هست و اینکه به معنای سرپرستی هم هست، در حالی که آیات قبلش درباره ولایت به معنی دوستی با یهود آمده است.
درست. عرض کنم که آیه 55 سوره مائده که ما خیلی وقتا ازش استفاده کردیم و استفاده میکنیم، انما ولیکم الله، منظور این آیه،
بله،
انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، که در قصه انگشتر بخشیدن امیرالمؤمنین است و این آیه نازل شد. و بله، ما بحثای قبل هم داشتیم که این آیه در ارتباط با مسئله ولایت، ولایت به معنای چی؟ به معنای در واقع سرپرستی. ولایت به معنای همون ولایت تام خداوند، یعنی در اداد اون ولایت است. خب اینجا سوال شد به این که خب آیات قبل که درباره ولایت به معنای سرپرستی نبوده، آیات قبل از همین آیه واژه اولیا، ولی و مشتقاتش استعمال شد در حالی را که به معنای چیه؟ به معنای ولایت به معنای دوستی هست. خب در واقع سوال کننده میخواد بگه که شما که این همه ادعای سیاق میکنید، میگید آیات در یک سیاق واحد حرفای خودشون رو در واقع سوق میده و میریزه، خب اینجا هم همینو بگید، بگید سیاق آیات قبل درباره چی بوده؟ درباره آیات به معنای ولایت به معنای دوستی بوده، پس اینم به معنای ولایت به معنای دوستی هست. مثلا آیه قبلش، یکی از آیاتشو بخونم، یکی چند آیه قبلتر از این آیه داریم که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، این آیه 55، اون آیه 51. آیه 51 در همین صفحه قرآن ابتدای صفحه اینه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یعنی ای مؤمنین یهود و نصارا رو برای خودتون دوست نگیرید که با اونها بخواهید معاشرت داشته باشید و رفت آمد، نه این کارو نکنید. خب آیه قبل اینجا ببینید واژه اولیا رو به کار برده، اولیا از همون واژه ولیه، از انما ولیکم. خب اینا مشتق همن دیگه، با همن، هم خانوادن. چطور اینجا آیه 51 به معنای دوستی میگیم، آیه 55 انما ولیکم الله رو میگیم به معنای سرپرستی؟ این یه اشکال واقعا که چطور شما اینجا که اومدی سیاق رو گذاشتید کنار. اما پاسخش ببینید، حالا پاسخ که مفصل من وقتای دیگه دادیم، یعنی راجب خود آیه انما ولیکم الله آدم بحث بکنه میفهمه که این اصلا نمیتونه به معنی حب و دوستی و اینجور چیزا باشه، اصلا به علاوه معنا نداره. انما فقط دوست شما اینا هستن، یعنی ما هیچ دوستی دیگه ای نداریم، این که چون انما داره یعنی فقط دیگه، یعنی منحصرن، پس اینا نیست. ولی جوابی که میخوام امشب عرض بکنم در این برنامه، ببینید نکته مهم و قابل توجه این است که قانونی که در قرآن در تفسیر حاکم هست فقط یک قاعده سیاق نیست، قوانین دیگه، قواعد دیگه هم هست، اونا هم سر جای خودشه. گاهی نگاهی خیلی از موارد قرآن از طریق قیاس اولویت وارد میشه. مثلا میگه لا تقل لهم اف، به پدر و مادرتون اف نگید، درست شد؟
بله.
خب میگه چرا اف گفته؟ یه چیزی مهمتر رو مثلا میگفت، مثلا زدن رو میگفت. میگه وقتی که قرآن میگه اف نگو، یعنی اقل مراتب اذیت رو داره میگه، پس اکثرش چی؟ به طریق اولا، بهش میگن به طریق اولا. یعنی قرآن میاد یه مصادیقی را گاهی بیان میکنه برای اینکه بقیه رو دیگه خودت حساب کن. من وقتی که بهت میگم که اوف نگو، یعنی خود نزن دیگه، اوف نگو یعنی فوشم نده دیگه، اوف نگو یعنی تشرم نزن، چون اوف کمترین کلمه یا اذیت کننده است. که مثلا پدر یه دستور رو بده، مادر یه دستور رو بده، بچهش بگه اوف، یعنی من زجر میکشم. کلمه اوف حکایت از زجر درون داره. میگه اینو نگو، اینو بهش میگن قیاس اولویت. ببینید یهود و نصارا قبل از اون ولایت به معنای زعامت داشتن، در برنامه گذشته گفتیم اینا ولایت به معنای زعامت رو داشتن قبلا، از جعلکم ملوکا به این معنا بود که قبلا اشاره کردیم، و آتیناهم ملکن عظیما، ملک عظیم را اشاره کردیم در بحثای گذشته، و واقعا هم اینطوری بود. بنی اسرائیل اسلافشون، یعنی اون بنی اسرائیل زمان پیغمبر، نه یهود زمان پیغمبر، نه یهود زمان حضرت موسی، یهود زمان حضرت عیسی، بین حضرت موسی و عیسی بسیاری از پیغمبران همشون صاحبان ولایت بودن، یعنی ولایت داشتن، امامت داشتن، نبوت داشتن، کتاب داشتن، همه اینا رو با هم داشتن. اون موقع ولایت با اونها بود. در زمانی که پیغمبر اسلام ظهور کرد، ولایت از دست یهود افتاد دست مسلمین، یعنی خدا این کار را کرد. اذ جعلکم، اذ جعل فیکم انبیا، دیگه تمام شد. و جعلکم ملوکا دیگه تمام شد. اقل مراتب ولایت، ولایت بالمعاشره هست. عنایت بفرمایید. اقل مراتب ولایت یعنی چی؟ یعنی مثل همون لا تقل لهما اف، اقل مراتب اذیت و پدر و مادر اف گفتن است. اقل مراتب و مراحل ولایت هم عرض کنم که ولایت حب، ولایت معاشرت، ولایت این که با هم رفت و آمد و تردد داشته باشیم، این اقل مراتبه. وقتی که اقل مراتب را نفی کرده از یهود، یعنی به مسلمین گفته که شما بعد از این دیگه دوستی هم حتی با یهود نکنید، یعنی داره به طریق اولا نفی ولایت زعامت و سرپرستی و ولایت به معنای ریاست رو از اونا میکنه. نکته مهم اینجاست. پس بنابراین در سوره مائده داره یه اتفاقی میفته و اون انتقال ولایت، این تتمه‌ای هست برای بحث گذشته مون. در واقع این بیننده بزرگوار به احتمال اون بحث رو گوش کردن و این مطلب رو آوردن که چطور شما میگید که منتقل شده روایت، یعنی ولایت از آل اسماعیل، از آل اسحاق، معذرت میخوام، از بنی اسرائیل، از آل اسحاق منتقل شده به آل اسماعیل در نسل حضرت ابراهیم. میگه در اینجا به مسلمین میگه که شما حالا که اونا ولایت، ولایت به معنای زعامت را که دیگه هیچ حرفش هم نزن، حتی ولایت به معنای محبت و دوستی و رفت و آمد و معاشرت را هم دیگه نسبت به اونا نداشته باش. این ولایت رو داره از اونا سلب میکنه که به طریق اولا در واقع اون ولایت های مهم مثل ولایت سرپرستی رو از اونا سلب کرده باشه. پس این ما سیاق رو از دست ندادیم، بلکه در همون سیاق داریم حرکت میکنیم. من یک مثال دیگه در همین رابطه از همین سوره مائده داشته باشم که در واقع یک تتمه‌ای میشه برای بحث گذشته مون. ببینید در این سوره مائده یه عبارتی داره اون اواخر راجب خود همین مائده. مائده یعنی سفره، سفره غذا. حواریون حضرت عیسی، این داستان رو خود خدا در سوره مائده نقل میکنه، حواریون حضرت عیسی که 12 نفر بودن اومدن از حضرت عیسی تقاضا کردن هل یستتی ربک ان تنزل علینا مائده من السما، آیا خدای تو میتونه، رب تو میتونه یک مائده ای از آسمان برای ما بفرسته، مائده ای که ما بخوریم. تصریح کردن، معلومه که غذا خواستن، درست شد. خدا فرمود که باشه من بهتون میدم، اما فمن یکفر منکم بعدو، اگر کسی از شماها بعد از این بخواد کفران بورزد، فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، من چنان عذابی بکنم که احدی از جهانیان را چنین عذاب نکرده باشم. خداوند در سوره مائده، خوب عنایت بکنید،
بله،
در سوره مائده برای یک سفره غذا، یعنی برای یک نعمت مادی، برای یک نعمت مادی میگه که اگر کفران بکنید، ناسپاسی بکنید، من چنان عذابی بکنم که احدی از جهانیان را چنین عذابی نکرده باشم. خب
بله.
سوال، در سوره مائده، در همین سوره راجب چه چیزی فرمود اتممت علیکم نعمتی؟ چه نعمتی؟ میاد برای یک سفره گاهی، یه سفره غذا، کل عالم سفره خداست، همه دارن از روزی خدا میخورن، اما برای یک سفره در سوره مائده دارد میگه که اگر کسی کفران بکنه، ناسپاسی بکنه، قدر ناشناسی بکنه، من چه عذابی میکنم، با چه تهدید، که در کل قرآن بگردی مشابه این آیه ندارید. این در واقع تعریض به این مطلب است که اگر من خدا برای یک سفره اونجوری که اتممت علیکم نعمتی هم نداشت، یه نعمت تامه کامله فلان نبود، یه نعمت خوردنی بود، من یه همچه مطلبی گفتم، برای اون نعمت معنوی که رضیت لکم الاسلام برای اون اومد. اتممت لکم، اتممت عرض کنن که اکملت لکم دینکم براش اومد، اتممت علیکم نعمتی هم براش اومد. برای یک همچه نعمتی اگر ناسپاسی بکنیم من چه میکنم؟ اینو بهش میگن که در واقع قیاس اولویت. پس خدا داره به قیاس اولویت اینجا حرف میزنه، یعنی من کمشو میگم تو زیادشو خودت بفهم، خودت برو. من گفتم لا تقل لهما افن، اوف نگو. خب بقیهش که دیگه به طریق اولا، این دیگه عقل ماست. پس در اینجا برمیگردیم به این سوال، انما ولیکم الله، این درباره ولایت سرپرستی است. قبل از این راجع به یهود و نصارا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا نسبت به یهود و نصارا نه سرپرستی، اون که سر جاش محفوظ، اون که مفروغ عنه. حتی ولایت به معنای حب و دوستی و معاشرت رو هم نسبت به اونا باید قطع بکنید. پس سرپرستی به طریق اولا، یعنی در واقع اینجا خداوند اقل را گفته که اکثر را خود بفهمید. بله. این مطلب هست. پس سیاق همون سیاق است. ما سیاق را خراب نکردیم که بگید که شما از سیاق اینجا فرار کردی، عدول کردی. نه، ما عدول نکردیم، بر اساس همون سیاق داریم حرکت میکنیم. و انما ولیکم الله رو گفتیم که این ولایت قطعا به معنای ولایت سرپرستی.
خیلی متشکرم. سوال به دست بنده حقیر میرسه. بینندگان محترم از شما تشکر میکنم. دوستان اتاق فرمانم چیزی رو آماده کردی تقدیم بینندگان بزرگوار کنیم؟ بله، عرضه میکنم که شنید گوش دلم مژده از ولادت زهرا، گشوده بلبل نطخم زبان به مدحت زهرا. فضای کعبه منور شد از فروغ جمالش، صفا گرفت صفا از صفای صورت زهرا.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده شست و سساب نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی. اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی، مرا اویز شدن در هوای تو کافی، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافیست. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافیست. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافیست. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد کرد، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینیست حرمت درها.
الهی شکر، شکرگزار خداوند متعال هستم از اینکه توفیق دارم در خدمت شما بینندگان محترم هستم. انشالله که مبارک باشه بر شما این ایام فرخنده و میمون. خدا انشالله سایه مادرها رو بر سرتون حفظ کنه، و اونایی که به هر حال مادرهاشون در قید حیات نیستن، انشالله کنار سفره احسان حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها انشالله متنعم باشن. استاد بزرگ، من وعده کردم سوالاتی که مرتبط با سوالات و فضای برنامه معذرتون تقدیم کنم. دوست عزیز بیننده 933-395 استاد، در مورد همین سوره‌ای که فرمودید سوال قبلی که اشاره فرمودید، میگه سفره درخواستی به عنوان یه اتمام حجت بوده نه یک سفره ساده. پس این مطلب مطلب مهمیه.
بله، عرض کنم که ببینید این که مطلب مطلب مهمی هست که خب بله، برای اینکه در قرآن اومده، ولی آنچرا که در این آیه و آیاتش، البته یک آیه هم نیست، چند آیه هست در سوره مائده اومده، میگه که ما بخوریم، یعنی بحث بحث خوردنه.
بله،
یعنی سفره است واقعا.
بله.
و سفره سفره مادیه. بعد میگه ما بخوریم و اینم برای ما، عرض کنم خدمتتون که تکونو لنا عیدن لاولنا و آخرنا. این البته حکایت میکنه از این که این عید باشه برای هم امروز ما و هم برای آیندگانمون. این نشون میده که خب مسئله مسئله مهمی است. ببینید از این حیث مهم است که چون یک سفره میخواد از آسمان بیاد، خب این اعجازه، این خارق العاده است. یعنی اینطور نیست که به حضرت عیسی بگن که حضرت عیسی تو برو برای ما از بازار مثلا یک چیزی بخر و بیاد یه سفره برای ما مهیا بکن. نه، یه سفره اعجازی میخوان. میگه که اللهم ربنا، حضرت عیسی داره، حضرت عیسی میگه اللهم ربنا انزل علینا مائده من السما، یه از آسمان برای ما. و این که در ادامهش داره ورزقنا و انت خیر الرازقین، این هم دلالت میکنه که سفره سفره مادی بوده و برای خاطر خوردن بوده، چون بحث رزق و روزی و این هاست. عرض کنم که اما آنچه را که مهم است این است که معجزات اقتراحی، اینا بهش میگن معجزات اقتراحی، یعنی معجزاتی را که بر اساس تقاضاها شکل میگیره. یه وقتی معجزه اقتراحی نیست، یعنی خود خدا و حضرت موسی میگه که این عصا، اینم ید، ید و بیضا، برو، این معجزه. اما یه وقتی پیروان میان مثلا یا معاندان میان از معصومی، از امامی، از پیغمبری معجزه طلب میکنن، اینو بهش میگن معجزات اقتراحی یا معجزات پیشنهادی. در معجزات پیشنهادی البته همینطوریست، یعنی خداوند عذاب میکنه و عذابش هم شدیده. آنچه را که مهم است اینه که اینو خدا در سوره مائده بیان کرد. مطلب اینجاست، این داستان راست خدا در سوره مائده بیان کرد، پیوندش با مسئله و اتممت علیکم نعمتی چی میشه؟ چرا؟ برای خاطر اینکه آیات سوره مائده اولا در حجة الوداع نازل شد و در روایتی ما داریم میگه که تمامش یک جا نازل شد، کملن داره، یعنی تمام آیات یک جا نازل شد، در یک سوره قرار گرفت. پیوند آیات بسیار مهم است که اون خودش بحث خودش رو داره. پس بنابراین منافاتی با اون حرفم نداره، در عین اینکه یک سفره هست اما سفره اعجازیه، سفره ای که خدا مثل اونچه را که برای حضرت مریم میومد، برای حضرت مریم غذای معمولی از بازار نمی اومد، غذایی بوده است که از بهشت می اومد، کسی هم پیدا نبود، کسی هم براش نمی آورد، نازل می شد. خب طبیعی است که این معجزه است و بسیار مهم است، ولی اینکه یه سیب باشه، مهم این نیست که اون غذا چیه، یه نون باشه، مهم این نیست، مهم این است که بدون اسباب عادی در اختیار داره قرار میگیره، این معجزه هست.
بسیار متشکرم. ولی بازم عرضه میکنم محضر شما، اگر به هر حال پاسخ استاد بزرگوار شما رو قانع نکرد، بازم به من پیام بدید، از زوایای مختلف محضر استاد تقدیم میکنم. استاد بزرگوار، آیه نجوا فرمودن که هیچ دلالتی بر فضیلت امام علی علیه السلام نمیکنه، بلکه صحابه که ترک نجوا کردن برتری دارند. چرا؟ چون مقصودشون این بود که وجود نازنین پیامبر نبی مکرم اسلام اذیت نشوند، از این رو صحابه به عبارتی نجوا رو ترک کردند.
بله، این یه اشکال قدیمی است. اولا بگم مفسران شیعه و اهل سنت راجع به این مسئله بحث کردن و ظاهرا فخر رازی است که این اشکال رو طرح میکنه. حالا من قبل از اینکه وارد اشکال و بیان فخر بشم بگم حالا اصلا داستان آیه نجوا چیه. بله. آیه نجوا آیه است که در سوره مجادله اومده و به بیان امیرالمؤمنین که این بیان را هم شیعه نقل کرده و هم اهل سنت، که حضرت فرمود که در قرآن آیه است که به او کسی عمل نکرد جز من و بعد از اینم کسی به آن عمل نخواهد کرد. یه عبارتی امیرالمؤمنین داره، ان فی القرآن لآیه، یک آیه در قرآن هست که هیچ کس بهش عمل نکرد جز من، بعد از اینم کسی به اون عمل نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه این آیه نسخ شد، آیه اصلا حکمش برداشته شد. حالا این آیه چیه؟ آیه 12 سوره مجادله این است: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اذا ناجیتم الرسول، وقتی که میخواهید با پیغمبر نجواگونه حرف بزنید، یعنی به طور خصوصی برید ازش سوال بکنید، چون میرفتن مزاحم میشدن یه عده، هی از پیغمبر سوال میکردن، حرفاشون هم معلوم نبود چی بود، حالا بعضیشون خوب بعضیشون هم چه. خدا فرمود که میخواهید وقتی که با پیغمبر خصوصی در گوشی در واقع صحبت بکنید، نجوا بکنید. نجوا یعنی همین، اصلا نجوا، نجوا یعنی در گوشی. فقدم بین یدی نجواکم صدقه، قبلا یه صدقه بدید، یه پولی بدید، بعد برید حالا میخوای سوال بکنی. این باعث شد وقتی که این آیه نازل شد هیچ کس دیگه از پیغمبر سوال نکرد.
عجب.
بله، هیچ کس از پیغمبر سوال، اینا شیعه و سنی متفقن هم میگن،
بله،
هیچ یک از صحابه نرفت از پیغمبر سوال نکرد جز امیرالمومنین. حضرت امیر 10 بار رفت سوال کرد، یعنی دیگه پیغمبر دورش خلوت شده بود، کسی نمیرفت که درگوشی با پیغمبر. اما حضرت امیر میگه که من یک دینار داشتم، اون رو تبدیلش کردم به 10 درهم و 10 بار صدقه دادم و هر بار رفتم سوال کردم. این روایت رو شیعه و اهل سنت با هم نقل میکنن. من حالا دیگه وارد جزئیاتش نمیشم. دارالمنصور، یعنی جلال الدین سیوطی، در کتابش تفسیر دارالمنصور که از اعلام اهل سنت هست، روایات رو جمع‌آوری کرده از خود منابع اهل سنت، در تفسیر طبری هست، ابن ابی حاتم آورده و دیگران خیلی ها. خب یعنی یک آیه نازل شد، حالا میگن که بعد از 3 روز این آیه برداشته شد. این آیه برداشته شد، قطعا هم برداشته شد. چرا؟ برای اینکه آیه پشت سر میگه دیگه لازم نیست. آیه 13 میگه که دیگه لازم نیست، حالا که نکردید دیگه لازم نیست. فخر رازی از علمای اهل سنت اومده، همین اشکالی که این بزرگوار سوال کردن، فخر رازی اومده میگه که خب بالاخره حضرت امیر به این آیه عمل کرد، صحابه تماما عمل نکردن.
این یه برتریه.
فخر رازی اومد گفت که بالاخره اینجا این فضیلتی برای حضرت امیر نیست، بلکه از عباراتش استفاده میشه که اینجا اصلا فضیلت مال صحابه هست. حالا نمیگه فضیلت، تعبیر فضیلت نمی کنه، اما تعبیر اولویت میکنه. میگه اولویت در ترک بود. چرا؟ البته خیلی ایشون در تفسیرش، فخر رازی اینجاها که میرسه، حالا شاگردانش نوشتن اینجا که خودش نبوده، اما در اینجا که میرسه خیلی فراز و نشیب داره. یعنی یه بار میاد تعریف میکنه، دوباره برمیگرده یه چیز دیگه میگه، اصلا به هم ریخته از اینجا، از عباراتش به هم ریخته. ولی حالا اون قسمتی که اینجوری داره میگه، به این بیان میگه، میگه برای خاطر اینکه مقصود این بود که پیغمبر اذیت نشه. خب کی رفته پیغمبر اذیت کرده؟
امیرالمؤمنین.
پس بنابراین اونایی که ترک کردن، اونا کار بهتری کردن. این اشکالو کرد. حالا این تقریبا شبیه بلده. همون است. این اشکال قدیمیه، مال فخر رازی، چند قرن قبل. اما جوابش، اولا بعضی از علمای اهل سنت هم جواب دادن به فخر رازی که این چه حرفیه، اینجوری آدم حرف میزنه، کجا همچی چیزیه؟ و چرا؟ برای خاطر اینکه خود قرآن ببینی این آیهشو دوباره دوستان ما نشون بدن، خود آیه قرآن میگه ذالک خیر لکم و اطهر، این کار رو بکنید براتون بهتر است. ببینید، ذالک خیر لکم و اطهر، این برای طهارت قلب شما و برای خود شما این کار بهتر است. یعنی کدوم کار بهتره؟ یعنی این که صدقه بدید و برید سوال بکنید. خب یه چیزی که مثلا فضیلت نداره، این رو ما بهش بگیم که چی؟ بهش بگیم که خیرون لکم، یعنی خدا بهش بگه خیرون لکم، پس معلومه که فضیلت داره. صدقه دادن فضیلت است. یه نکته دیگه هم فراموش کردم. فخر رازی در استدلالاتش میاره میگه که این کار، یعنی کار حضرت امیر، این سببن، بله اگر دوستانم بتونن زحمت بکشن، لحزن الفقراء و وحشت الاغنیا. میگه این کار حضرت امیر دو ضرر تویشه. یک، فقرا نگاه میکنن میگن ای کاش ما پولی داشتیم و ما هم صدقه میدادیم و میرفتیم توفیق پیدا میکردیم، یه سوالی میپرسیدیم، این که اینطوری شد، اینو محزون شدن. و وحشت الاغنیا، اغنیا هم باعث وحشت، یعنی باعث تنفرشون میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه برای اونا بد شد، مردم میگن عجب بالاخره اینا پول داشتن و نرفتن. ببین حضرت امیر رو، او چگونه استفاده کرد از این فرصت، دیگران نکردن. یعنی نوعی دنیا طلبی توش هست و استشمام میشه، لذا هم اونا بعدشون اومده و هم عرض کنم بله دوستان ما هم زحمت کشیدن. میگه فهذا الفعل لما کان سببا لحزن الفقراء و وحشت الاغنیا، چون فعل امیر المؤمنین باعث عرض کنم که حزن فقراء و وحشت و تنفر اغنیا میشه، لم یکن فی ترکی کبیر مذره، حالا من بقیش کار ندارم، میگه در ترکش خیلی خسارتی نیست. ببینید این جوری تحلیل کردم، اونم یک مفسر، اونم آیات قرآن پیششه، داره همین آیات رو میبینه و تفسیر میکنه، واقعا این نوعی عرض کنم که سخن غیر علمی. چرا؟ برای خاطر اینکه خب آیه رو بخونیم، آیه چی میگه؟ آیه رو بخونیم دیگه. آیه بعدی چی میگه؟ آیه بعدی خطاب کرد به اون تارکین، آیه بعدی خطابش به صحابه است، میگه اشفقتم، اشفاق یعنی ترسیدن، آیا شما ترسیدید ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقا؟ ترسیدید. خب این توش مدح یا ذمه؟
ذمه.
بعد پشت سرش فاذ لم تفعلوا، حالا که به جا نیاوردید، و تاب الله علیکم، خدا شما رو بخشیده. خب خدا کی تاب الله؟ توبه رو کی؟ توبه بعد از
گناه،
یک گناه دیگه، حالا گناه نگیم، بالاخره یک ترکی.
بله.
خدا داره به اونا میگه حالا که این کار را نکردید، اذ لم تفعلو، پس معلومه که به فعلی که امیرالمؤمنین کرده اشاره ندارد، به اونایی که انجام ندادن. حالا که این کار را نکردید و خدا هم البته شما را بخشیده، دیگه لازم نیست، فاقیم الصلاه و آتوا الزکا، برید همون کارهای معمولیتون انجام بدید، همون عبادتهای معمول، دیگه صدقه لازم نیست. این یه نکته. نکته دیگر، اتفاقا صدقه دادن باعث عرض کنم که حزن میشه، یا صدقه ندادن حزن فقرا. فخر رازی حرف عجیبی زد، خیلی دور از واقع است. چرا؟ برای خاطر اینکه شما چرا اینجوری میگید؟ میگه اون فقیر اونجا نشسته میگه ای کاش منم پول داشتم و میرفتم از پیغمبر سوال میکردم. اصلا این آیه مال فقرا نیست. چرا؟ دوستان دوباره اون آیه رو بیارن، همون آیه 12 رو، برای اینکه ذیلش داره. اگر شما پول ندارید لازم نیست، این مال کسانی که پول دارن. پس از اول فقرا استثناء بودن. خوب نهایت بکنید. این آیه‌ای که میگه یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، این آیه ذیلش دارد که اگر چنانچه پولی ندارید، فإن الله غفور رحیم، خدا میبخشه. یعنی خدا میبخشه، یعنی این حکم متوجه شما نیست.
نمیشه.
فخر رازی خودش هم اینو فهمیده، در تفسیرش هم آورده، دوباره رفته یه چیز دیگه گفته این باعث وحشت، بله باعث حزن فقرا میشه. آقا از اول فقرا تو این آیه نبودند، حکم متوجه اونا نبود. پس بنابراین کار امیرالمؤمنین نه تنها باعث حزن فقرا نمیشه، بلکه باعث سرورشون میشه. چرا؟ برای اینکه صدقه رو آدم به کی میده؟ صدقه مال فقراست. امیرالمؤمنین به فقرا صدقه میداد و میرفت برای عرض کنم که طرح سوال و استفاده علمی از محضر پیامبر. این تا اینجاش. این که عرض کردم آیه که مستقیم هست و روشن هست. و نکته دیگر این است که بعضی از علمای اهل سنت حرفای قشنگی زدن، از جمله نظام الدین نیشابوری از علمای اهل سنت است. ایشون در تفسیرش یک نکته قشنگی داره. میگه که این عبارتی را که فخر رازی آورده، لا یخلو ان تعصب ما، این خالی از تعصب نیست. حالا ایشون هم از علمای اهل سنت نظام الدین، خودش از علمای اهل سنت، داره به فخر رازی میگه که این جوری که شما میگید که چه دیگه هذا الکلام، یعنی کلام جناب فخر رازی، لا یخلو ان تعصب ما. بعد میگه و من اين يلزمنا ان نثبت مفضوليه علي رضي الله عنه في كل خصله. خیلی حرف جالبی است. میگه چه ضرورتی داره ما، یعنی ما اهل سنت، ما علمای اهل سنت، حتما باید مفضولیت و مفضولیت نسبت به فاضل، یعنی طبقه پایین بودن، طبقه دو بودن، مفضولیت حضرت علی رو ثابت بکنیم در هر خصلت و خصالی. و لمه لا یجوز ان بله یحصل له فضیله لم توجد لغیره من اکابر الصحابه. چرا نباید برای حضرت امیر یک فضیلتی باشه که برتر باشه از بقیه صحابه، از اکابر صحابه؟ یعنی چرا ما حتما زور میزنیم اینکه اینو درستش بکنیم که حضرت علی بیاد پایین تر؟ چه اصراری هست؟ ما هم سوالمون اینه، واقعا چه اصراری؟ این که صحابه که هست که حالا امامش ندونیم، منصوب از طرف خداش ندونیم، بگیم اصلا ماجرای قدیرم هیچ، بگیم آیات ولایت و اکمال همش هیچ، بالاخره صحابه پیغمبر است یا نیست؟ داماد پیغمبر است یا نیست؟ اونم نه از این دامادهای معمولی. خب ببینید، حاکم نیشابوری از علمای اهل سنت، صاحب همین المستدرک و علی الصحیحین، که صحیحین مراد صحیح مسلم و صحیح بخاری، ایشون اومده استدراک کرده، یعنی روایاتی را که بر مبنای علمی، عرض کنم که مسلم و بخاری بر مبنای علمی اونها صحیح شمرده می شود رو ایشون اومده جمع کرده، گفته بر اساس مبنای مسلم و بر اساس مبنای بخاری اینها هم جزء روایات صحیح شمرده می شوند. اما اینا نیاوردن. از جمله روایاتی را که ایشون آورده همین حاکم نیشابوری، این روایت است که خلیفه دوم گفته، خلیفه دوم گفته، گفته است که سه خصال یا سه فضیلت برای امیر، برای علی امیرالمؤمنین، حالا من میگم امیرالمؤمنین، هست که اگر یکی از اینا برام بود، ایشون میگه یکی از اینا برای من بود، پس معلومه که اینا خودشون دارن میگن فضائلی حضرت دارد که اینا ندارن.
بله.
خب اینا رو علمای اهل سنت، میگه یکی از اینا اگر برای من بود، از شتران سرخموی برای من، سرخموی حجاز برای من بهتر بود. حالا اسم میبره، تزویجه فاطمه. یکی از اونایی که اسم میبره میگه که ایشون همسرش فاطمه زهرا بوده. فاطمه تو بنت رسول الله. دو، سکناه المسجد، یعنی در اون حدیث و سد الابواب الا بابه، اون حدیث سد الابواب، میگه حضرت امیر مسجدش، اون دری که وارد به مسجد میشد، در خانه حضرت امیر به مسجد رو پیغمبر، عرض کنم که، باز گذاشت، در حالی که بقیه رو دستور داد که ببندن. میگه این فضیلتم اگر برای من بود. و فضیلت سوم میگه اون رایت یوم الخیبر، یعنی اون پرچم روز خیبر، چون میدونید اونا رفتن و جزء فراریان جنگ شدن، چیزی را که خود اهل سنت، علمای اهل سنت در روایاتشون آوردن، در تاریخ، در روایات دیگر، در مسانیدشون در اونجا دارد که اما حضرت رسول فرمود که فردا لأعطین رایت غدن، فردا من این رایه و این علم را، علم جنگ خیبر، یعنی فرماندهی جنگ، علم یعنی علمدار، یعنی فرماندهی، فرماندهی رو میدم دست مردی که چند تا نشانه آورد. بعد سر آخرش هم فرمود که او، عرض کنم که، کرار است، یعنی پشت سر هم حمله میکند، غیر و فرار، هیچ وقت هم فرار نمیکنه. تعریض زد به فراری هایی که رفتند و فرار کردند. خب ایشون دارد میگه که اون رایت یوم الخیبر در این حدیث، رایت یوم الخیبر، افتخاری که برای امیرالمؤمنین ثبت شد، و دیگران نداشتن و آرزو میکردن. اینم تا اینجا. خواستم اشاره ای بکنم به این که فقط ما هم نمیگیم، خود علمای اهل سنت هم در مقابل فخر رازی ایستادن و نپسندیدن اینجور عباراتی که ایشون آورده که این نمیدونم کار حضرت علی مثلا فضیلت نداره، کار اونهایی که ترک کردن فضیلت داره. یعنی خدا برای کسانی که ترک کردن میاد میگه اشفقتون، شما که حالا ترسیدید، میگه فیض لم تفعلو و تاب الله علیکم، توبه، بحث توبه رو مطرح میکنه. معلومه که اینا توجیهات خیلی آبکی است که بعضی ها گفتن.
البته دیگه زمانمونم رو به اتمامه. بینندگان محترم مشارکت کردن در بحث. عرض کنم که دوست عزیزمون آقا مبین از هلند، جناب آقا مبین شرمنده شما نمیرسیم، ولی ان شاءالله وعده میدم حتما هفته آینده به حضرتتون سوال تقدیم کنم. استاد بزرگ،
بله، در خدمتتون.
در مورد قرائت قرآن سوال شده خانم یعقوب الله تهران و از دوستان 4-5 دقیقه دوست بزرگوارون از زعفرانیه تهران گفتن درباره حضرت زهرا سلام الله علیها یه قدری برامون صحبت کنید. 4-5 دقیقه میشه، از زمان نداریم، استفاده کنید.
بله، ببینید، آنچه را که از قرآن و حدیث انسان درباره شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها یک برداشت و یک در واقع برداشت که میگم یه دورنمایی از فضیلتش رو در ذهنش به تصویر میکشه، حقیقتا خودش رو خیلی صغیر و کوچک در مقابل این عظمت میبینه. این چیه که این همه قابلیت درش هست؟ یعنی یک کسی که کمتر از 20 سال عمر کرد.
بله.
کمتر از 20 سال.
بله.
این چه شأن و مقامی داره که خداوند در بارهش عظیمترین واژه ها رو به کار برد؟ چقدر مگه نقش آفرین هست در تربیت انسان ها؟ هیچ توجه کردیم؟ این سوره کوثر یک سوره درباره حضرت میاد
جان.
یک سوره درباره حضرت میاد، یعنی خیلی عظمت هست. حالا نقش هایش که در آیه تطهیر هست قطعا دیگه، حتی اونایی که میگن زنان پیغمبر راجع به حضرت زهرا هیچ بحثی ندارن. در اون نسائنایی که در سوره مباهله، در آیه مباهله اومده، اصلا توجه کردیم که اون نسائنا چه عظمتی رو خداوند اونجا برای حضرت زهرا قائل شده؟ یعنی زنی که از امت اسلام میتواند در یک مباهله‌ای که پیغمبر رأسشه، پیغمبر رهبر اون مباهله است، شرکت بکنن. این فقط صرف دختر بودنشه، ما همسران دیگر دارد. اینا همه عظمت‌های حضرت زهراست. و حالا من بخوام یه اشاره به احادیث که خیلی هست. و این که حضرت زهرا سلام الله علیها در روایات شیعه و اهل سنت اومده و واقعا فوق‌العاده است، میگه حضرت رسول خودش مجموعه همه فضائل است، همه کمالات است. حسنت جمیع خصاله، همه خصالش در حد اعلاست. این در حد اعلا میگه اینی اشم رائحت الجنه من فاطمه. این یعنی چی؟ آدم روی این مسئله که شیعه و سنی هم نقل کردن، من بوی بهشت رو از زهرا استشمام میکنم. بعد میگه جالبه در روایت پیغمبر این است که میگه هر وقت من در واقع مشتاق بوی بهش شدم، یعنی دلتنگ بوی بهش شدم، میرم طرف حضرت زهرا و از حضرت زهرا بوی بهش رو استشمام میکنم. این فوق‌العاده است این تعبیر، چون اون شخصی که داره میگه شخصی معمولی نیست، پیغمبره. پیغمبر خودش فروح و ریحان و جنت و نعیم است. یک کسی که خودش روح و ریحان و جنت نعیمه، این درباره حضرت زهرا میگه. میگه من وقتی که دلتنگ عرض کنم که بوی بهشت میشم، دلتنگ بهشت میشم، میرم سراغ حضرت زهرا. خود این و این روایتی که در حاکم آورده در کتاب خودش، اینم قابل توجه است. میگه پیغمبر وقتی که زهرا وارد میشد، قام الیها، این قام الیها یعنی به استقبالش پا میشد از جای خودش. آقا اینی که داریم میگیم پدر هست، پدری که پیغمبر است، برای دختر خودش از جای خودش پا میشه و بعد حرکت میکنه به طرفش، به استقبالش میره. اینو واقعا ساده است گفتنش. واقعا ساده است، اما اینا یک حقیقتی را داره نشون میده که رسول مکرم است. این است که وقتی که آیه تطهیر نازل میشه، در تفسیر طبری اومده، بنده شاید بارها هم گفتم، پیغمبر عظیم الشان اسلام میرفت بعد از نزول این آیه، بارها و بارها در تفسیر طبری اومده 6 ماه 7 ماه پیغمبر میرفت وقت نماز در خانه حضرت می ایستاد، بعد سلام میداد. جالب، پیغمبر سلام، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. الان متاسفانه اگر بخون اونجا وایستن سلام بدن، یک عده اونجا ایستادن اعتراض میکنن، میگه آها در روایات هست، میگه پیغمبر در خانه حضرت زهرا می ایستاد و بعد سلام میداد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، بعد اون آیه تطهیر رو میخون. خب اینا معنا نداره؟ در خانه حضرت زهرا باید این اتفاق بیفته؟ و همین حدیثی که گفتم، چرا در خانه حضرت زهرا باید باز بماند به مسجد؟ خود این یعنی عظمت حضرت زهرا، و البته در این قصه عظمت حضرت امیر علیه السلام. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. وقت برنامه رو بهتون، سوالات خیلی زیاده دوستان بزرگوار. حالا آخرین سوالی که به دست من رسیده، فهمیدن که آقای کاظمی از تهران در خصوص هرمونوتیک توضیح مبسوط بفرمایید، که فکر میکنم ارتباط با برنامه قرآنی ما نداشته باشه. من
نه، اتفاقا بحث قرآنی هست.
بله، ولی خب میتونم حالا معرفی کنم
دیگه. تفسیر
باشه انشالله هفته بعدی بهش بپردازیم.
حالا اگر رسیدیم، اگر رسیدیم
در برنامه پرسمان اعتقادی هم انشالله دوستانم حضرت استاد محمدی بهش خواهند پرداخت. در خاتمه چیزی بهتر از این پیدا نمی کنم بگم استاد بزرگوار، خیلی قدر مادراتون رو بدانید، رو همه گذشتگاه همون هم انشاءالله فیض ببرن. انا عطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده، منصور باشید. یا علی مدد. خدا حافظت.